تکنیک های اول و دومی که مطرح کردیم و میتونید اونجا مطرح بکنید و گاهی وقتا حتی اجازه ندید، لزومی نداره ما با پرخاش کردیم و تندی بیم حق خودمونه بگیریم و خیلی خوب با احساس خوب میگیم که نه من این کار انجام نمیدم، خودتم میدونی این کار انجام نمیدم و در واقع گریم میمکنم. یه وقتایی اگه میخوایم گریمون میگیره یه ذره دورشیم بریم تو یک جای دیگه، یه آبی بخوریم، یه نفسی عمیق بکشیم، یه فضایی تو ذهنمون بیاد، دوباره برگردیم بیایم اون صحبت رو ادامه بدیم. و همیشه حواسمون باشه با بحث ابراز وجود و بحث کردن فرق میکنه. میخوای گریت نگیره دور شو و اینو حق خودتون بدونید و من الان باید با کمال قاطعیت و با ابراز وجود میتونم حرفمو بزنم و لزومی نداره من گریه بکنم. و تلفن آخر که گفتن که ما فرد احساسی هستیم، بغض داریم و در واقع ما رنجیده شدیم. خانم کاشانی از تهران زحمت کشیدن تماس گرفتن با برنامه خوب خودشون. خب ببینید، خیلی وقتا وقتی ما در این موقعیت های احساسی قرار میگیریم، عوامل های هیجانی رو ذهن ما تسلط پیدا میکنه، حاکم میشه و قطعا عکس العمل و واکنش که نشون میدیم احساسیه، هیجانیه، اونم مخصوصا از نوع منفی که گریه که از جانه منفی ما آدم هاست. و به نظر من بهتره یا این شنوندی در واقع ما دقت بکنه که منطقی عمل کردن و ما راحت‌تر میتونیم به جای احساسی عمل کردن انتخاب کنیم و در واقع میتونیم الگوهای منطقی رو انتخاب بکنیم و حرف منطقی بزنیم، ابراز وجود بکنیم، بتونیم احساس در ما حاکم نشه، تسلط پیدا نکنه و اونجا ابراز وجود میکنیم و در واقع میتونیم حق خودمون بگیریم و به جای گریه و به جای اینکه رنجیده بشیم اونجا میتونیم خیلی منطقی و با احساس خوب ابراز وجود کنیم و حق خودمون بگیریم. حتی اگر این دقت داشته باشیم، حتی اگر ما به نتیجه مطلوب نمیرسیم، مهم اینه که ما ابراز وجود کنیم، مهم اینه که ما بدون گریه حرفمون بزنیم، مهم اینه که ما بدون رنجیده شدن حرف بزنیم. اصلا به این قضیه ما توجه نمیکنیم. ما میخواییم پیاممون و احساسمون و ابراز وجود من اعتماد به نفسمون رو اینجا نشون بدیم بدون گریه و ناراحتی. خب خیلی ممنون از شنونده های خوب رادیو سلامت، با برنامه خودشون تماس گرفتن و دوباره برمیگردیم به اتاق درمان و خیلی خوشحالیم مجددن در خدمت آقا محمد هستیم با این موضوع که من میخوام مسئله رو مطرح بکنم و ابراز وجود بکنم حتما گریم میگیره. آقا محمد، خب شما همراه ما بودید و تلفن رو که شنیدید، خب نکته‌ای هست که تو ذهنتون مطرح بکنید؟
بله آقای دکتر، من داشتم فکر میکردم مثلا اگر قبل از این که بخوام از حق خودم دفاع کنم یه نفس عمیق بکشم، آرامش پیدا کنم و بعد شروع کنم، یعنی اون احساس عصبانی بودنه یا هر چیزی که هست رو بذارم یه ذره فروکش کنه، با آرامش بیشتری برم و از حق خودم دفاع کنم، شاید بهتر باشه. و حالا شاید باز شما راهکارهای بهتری داشته باشید.
بله بله، مرسی، خیلی خوب و بسیار عالی. ببینید، جمله خیلی خوبی رو اشاره کردی، نکته خیلی خوبی رو بهش توجه کردی. ببینید، من چند تا راه حل خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو بدم. یکی این که با پیش‌فرض ذهنی نرو زمانی که ابراز وجود میکنی. پیش‌فرض ذهنی شما معمولاً میتونه منفی باشه. وقتی با پیش‌فرض ذهنی منفی میری، آی چی میشه، چه اتفاقی میفته، حتما به من نمیگن، حتما مثلا فرض از کارم اخراج میکنن یا ارتباطشو طرف با من قطع میکنه، با من حرف خوبی نمیزنه، ممکن دعوا کنم. با این لطفاً با پیش‌فرض ذهنی نرو جلو. این خیلی درست. میتونه بهت کمک بکنه، مخصوصا منفی. حالا اگر میخوای پیش‌فرض ذهنی بری، حتما با پیش‌فرض ذهنی مثبت برو. من قطعا میتونم حرف خوب بزنم و نظر این چنینی. راه حل دوم، خیلی وقتا تجربه‌های خوبی که از قبل داشتی اونو بیاد بیار. کجا تونست ابراز وجود کنی گریه نکنی، کجا تونست حرفتو بزنی گریه نکرده باشی. برگرد به تجربه‌های خوب و مفیدی که قبلا داشتی، اینو تو ذهنتون بیارید. سوم، با صدای بلند حرفاتو بزن، مثلا به خودت بگو من میتونم. عبارات کلیدی خیلی خوب و مثبتی به کار ببر. من میتونم بدون گریه حرف بزنم، من میتونم ابراز وجود کنم، من میتونم حقمون بگیرم، من میتونم. اینجا اصلا ارتباطو خیلی خوب به کار ببرم. به کار بردن این عبارات کلیدی در سلوله مغزتون، در ساختار روانشناخت مغزتون به شما کمک میکنه که بیشتر به بهتر بتونی اونجا ابراز وجود بکنی. این راه حل سوم. راه حل چهارم، سعی بکنید که روی پتانسیل واقعی خودتون توجه بکنید و دقت بکنید. ببینید، همونطوری که اشاره کردی در فرایند مشاورت، گفتی که من زمانی که بچه‌ها هم دوستام همراه من هستن یه چنین احساس خوبی دارن، به اینا باید دقت بیشتری بکنی. نفس عمیق کشیدن میتونه بهت کمک بکنه. و همچنین یه وقتایی مثلا میتونی تو اون موقعیت وقتی قرار میگیری، صرف این که من الان بیام مثلا جسارتن حالی که رو جا بیارم، بتونم حتما حقوقمو بگیرم، لزوما اینطور نیست. اصلا به خروجی رفتار تو تلفنام به شنوندای محترمی اشاره شد، خیلی اونجوری اشاره توجه نکن، بیشتر سعی بکن که پیامتو بدی، ابراز وجود کنه و احساس خوبی در خودت ایجاد بکنه. و این احساس خوب میتونه یک خوشایندی، یک لذت ابراز وجود، یک لذت بیان احساس و افکار خودتو بدون گریه کردن در تعاملات خودت و در ارتباط خودت با دیگران بهتون دست بده. و قطعا این 5 تا راه حلی که ارائه دادم میتونی ازش به کار بگیری و در زندگی خودت موفق میشی. انشالله اینا رو به کار بگیری تا انشالله در مشاوره بعدی، در جلسه بعدی بتونیم در خدمتتون باشیم.
ممنونم آقای دکتر، این نکات قطعا خیلی منو کمک میکنه، لطف کرد.
خواهش میکنم، خوشحال شدم در خدمتتون بودیم. با شما شنونده های خوب رادیو سلامت خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر، و خدا یار و نگهدار شما.
آدم ها اگر تک تکمو تصمیم بگیریم که خودمون رو درست بکنیم، درست زندگی بکنیم، جامعه ما تبدیل بشه یک جامعه درست،
بله،
و یک بهشت خواهد شد.
توی خرید شاید خیلی افراط بکنم، تو خونه ما امکان نداره یه چراغ بیهوده روشن باشه. یعنی هممون اینو میدونیم که من بعضی وقتا حالا شده که با مامانم یا با برادرم سر این که مثلا شب ماشین لباسشویی رو روشن کردن یا ماشین ظرفشویی رو روشن کردن، همه با هم دیگه شاید 2-3 نفری با هم صدامون رفته بالا.
در مصرف انرژی باید دقت کرد،
چون واقعا خیلی ها هستن که ندارن، یعنی نمیتونن استفاده کامل بکنن از برق، و خیلی بی انصافیه که بخوای بیهوده مصرفش بکنی. یه چیز ملیه، اصلا نمیشه.
ذهن
مغز
زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام خداوند بی همتا. شنوندگان عزیز سلام، در خدمت شما هستیم با برنامه ذهن مغز زندگی. من رویا قندانی، دانش آموخته روانشناسی شناختی، مشاور و مجری کارشناس برنامه ذهن مغز زندگی هستم و به اتفاق همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های ذهن مغز زندگی در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
تفکر در مورد آینده و اون چه قرار هست برای ما رخ بده یک بخش جدای ناپذیر از شناخت ما انسان هاست. در این زمینه نمیتونیم کودکان رو از این مقوله جدا بدونیم، چرا که کودکان هم دارای توانایی هایی هستن که میتونن درباره آینده تصویرسازی هایی داشته باشن و تصوراتی از آینده داشته باشن. بر همین اساس موضوع این برنامه بررسی تفکر آینده در کودکان هست و به همین مناسبت در خدمت جناب آقای دکتر سعید صادقی، متخصص روانشناسی شناختی و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی هستم. آقای دکتر صادقی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم خدمت شما مجری توانمند برنامه و شنوندگان محترم برنامه شما عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، وقتی صحبت از تفکر آینده نگر در کودکان میشه، میخواییم بدونیم که این نوع تفکر به چه معناست و چه ویژگی هایی رو در بر میگیره؟
بله، وقتی ما در مورد تفکر آینده نگر صحبت میکنیم و شناخت آینده نگر داریم، در مورد نوعی از تفکر یا شناخت صحبت میکنیم که خاص انسان. انسانها همیشه در حال برنامه ریزی و پیشبینی آینده هستند.
بله.
و در حقیقت تفکر آینده نگر مجموعه ای از توانمندی های شناختی هستند که حالت های ممکن آینده رو برای ما پیشبینی میکنن و نیازهای خود ما رو هم در نظر میگیرن. به عبارتی تفکر آینده نگر به معنای پیشبینی آینده و در نظر گرفتن نیازهای خودمون برای آینده هستش. این مهارت در زمینه‌های برنامه ریزی، غلبه بر موانع و رسیدن به موفقیت به افراد بسیار کمک میکنه.
درسته. پرورش تفکر آینده نگر در کودکان چه ضرورتی داره و چرا باید والدین و مسئولین آموزشی به این مفهوم توجه بکنن؟
بله، تفکر آینده نگر در حقیقت مجموعه ای از توانمندی های و فرایند هایی هستن که در ایجاد یک نمایش منسجم از زمان، برنامه ریزی، اهداف، آرزو و حتی نگرانی ها و در نهایت اولویت بندی های آینده نقش دارن. بنابراین با کمک تفکر آینده نگر ما میتونیم آیندهمون رو بسازیم و تلاش کنیم در اون مسیر قرار بگیریم. مطالعات بسیاری نشون دادن که جهتگیری به آینده یا همون تفکر آینده نگر در طیف وسیعی از عملکردهای روزانه از جمله پیشرفت تحصیلی بسیار نقش پررنگی داره. مطالعات نشون دادن که کودکانی که تفکر آینده نگر درستری دارن عملکرد تحصیلی بهتری دارن، برای امتحانات نهایی درسته. بهتر برنامه ریزی میکنن، عملکرد اجتماعی بسیار تحت تاثیر تفکر آینده نگر قرار داره و همینطور برنامه ریزی های مالی و اقتصادی که افراد انجام میدن کاملا تحت تاثیر تفکر آینده نگر قرار داره. به نوعی میتونیم بگیم مدیریت آینده و هدفمندی تحت تاثیر مجموعه ای از توانمندی های شناختی که به اونها تفکر آینده نگر میگیم.
درسته. الان شاید پرسش خیلی از والدین این باشه که خب من بچه کوچیک دارم، از چه زمانی، از چه سنی میتونم این مهارت رو در فرزند خودم پرورش بدم؟
تفکر آینده نگر خودش مؤلفه‌های مختلفی داره در مورد اینکه چقدر کودک میتونه لذتش رو به تأخیر بندازه. ممکن شما یک کودک 2 ساله‌ای داشته باشید، بهش بگید که الان من میتونم مثلا یه بیسکویت برات بخرم در حال حاضر، اگه صبر کنی فردا میتونم به جاش یه کیک بزرگتر یا بیسکویت بزرگتر برات بخرم. رشد این مهارت رو ما داریم از این سنین میبینیم، یعنی زمانی که کودک داره امیال و تکانه های آنیش رو مدیریت میکنه برای اینکه در آینده بتونه به یه دستاورد بزرگتر برسه. به نوعی ما میتونیم بگیم از همون سالهای اولیه با آنیه، زمانی که کودک شروع میکنه به صحبت کردن، ما داریم تفکر آینده نگر رو میبینیم. وقتی یه بچه صحبت میکنه و میگه میخوام برم پارک، میخوام برم خونه مادر بزرگ، داره در مورد آینده صحبت میکنه.
درسته.
پس ریشه تفکر آینده نگر از همون سنین اولیه، زمانی که کودک شروع میکنه صحبت کردن، قابل ردیابی هست.
بله. پس از همون سنین پایین والدین این مهارت رو میتونن تربیت و تقویت بکنن.
همینطوره. بله.
شنوندگان محترم، شما شنونده برنامه ذهن مغز زندگی هستید و من در خدمت جناب آقای دکتر سعید صادقی، متخصص روانشناسی شناختی و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی هستم. موضوع این برنامه تفکر آینده نگر در کودکان است.
منظور از آینده نگری پیش بینی حالت‌ها و اتفاقاتی است که ممکن است در آینده رخ دهد و مرتبط با نیازهای خودمان باشد. آینده نگری به عنوان یک مهارت شناختی به فرد برای داشتن برنامه‌ریزی بهتر، غلبه بر موانع و چالش‌ها و در نتیجه رسیدن به موفقیت کمک می‌کند. تفکر در مورد آینده و آنچه قرار است برای ما رخ دهد یک بخش جدایی ناپذیر از شناخت ما انسان هاست. توانایی و مهارت فرد برای تصویر سازی خلاقانه از موقعیت هایی که قرار است در آینده رخ دهد، رویدادهای احتمالی و هر آنچه که به آینده مربوط است، تفکر آینده نگر نام دارد. یکی از مزایایی که تفکر آینده نگر برای فرد دارد، در نظر گرفتن خطرات احتمالی و پیامدهای یک رفتار در آینده است. تفکر آینده نگر باعث می شود فرد با بررسی تمام ابعاد و زوایای یک اتفاق تصمیم گیری کند. تفکر آینده در برخی فعالیت های شناختی نظیر برنامه ریزی، تلاش برای رسیدن به اهداف، تنظیم هیجان، تصمیم گیری، تعویق انداختن ارضای نیاز نقش مهم و حیاتی دارد. مهارت تفکر آینده نگر در زندگی کودکان نیز تأثیر دارد. آنها با این نوع از تفکر می توانند تصوراتی از دنیای آینده خود داشته باشند و تصویرهایی برای خود ترسیم کنند.
شنوندگان محترم، موضوع این برنامه بررسی تفکر آینده نگر در کودکان هست و به همین مناسبت میزبان جناب آقای دکتر سعید صادقی، روانشناس شناختی و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی هستم. آقای دکتر، بفرمایید که مهمترین اقداماتی که والدین و سیستم آموزشی برای پرورش تفکر آینده نگر در کودکان باید در نظر بگیرن شامل چه فرایندهای شناختی میشه این اقدامات؟
بله. مطالعات قبلی به ما نشون میدن که تفکر آینده نگر مؤلفه‌های شناختی مختلفی رو درگیر میکنه، از جمله حافظه آینده نگر، آینده نگری رویدادی، توانمندی برنامه ریزی و توانمندی به تأخیر انداختن لذت. وقتی که ما این مهارت‌های شناختی رو میشناسیم، میتونیم به عنوان یک والد کمک کنیم این مهارت توی بچه تقویت بشه. در سیستم آموزش و پرورش این مهارت‌ها رو تقویت کنیم، چه در بحث برنامه ریزی درسی، چه در بحث مدیریت کلاس. این موارد قابل ارتقا و آموزش هستن. من مثال‌های عینی رو از هر کدوم از این موارد و توانمندی شناختی که خدمتتون گفتم عرض می‌کنم که یه خورده برای والدین ساده‌تر بشه بدونیم چی کار کنیم. ما معمولا وقتی در مورد حافظه صحبت میکنیم همیشه فکر میکنیم یه اتفاقی در گذشته افتاده و الان من باید اون اتفاق گذشته رو به یاد بیارم. مثلا پارسال روز تولدم چه کسایی توی مهمونی شرکت کردن یا اسم معلم پایه دهمم چه کسی بوده. این یه بخشی از حافظه است، حافظه گذشته نگر. ما یه نوع حافظه آینده نگر داریم که این حافظه آینده نگر نقش بسیار پررنگی در شناخت آینده نگر ما داره. برای مثال من تصمیم میگیرم که وقتی میخوام از سر کار برم منزل یک خریدی رو از سوپرمارکت یا فروشگاه سر کوچه‌مو انجام بدم و به خودم میگم که این کار رو انجام بدم. چقدر من میتونم این رو توی حافظه نگه دارم که در آینده این کار رو انجام بدم؟ این تفکر آینده نگر بسیار پررنگه و خیلی بهش پرداخته نمیشه، خیلی شناخته شده نیست. والدین باید کمک کنن این نوع از حافظه تقویت بشه توی کودک با تمرین‌های ساده‌ای که به کودکشون میدن، مسئولیت‌های کوچیکی که به کودک میدن. برای مثال بهش میگن که پسرم یا دخترم وقتی که ما رسیدیم فلان جا به من یادآوری کن که من این کار انجام بدم، یا وقتی می‌خواستیم بریم مهمونی به من یادآوری کن فلان وسیله رو با خودم بیارم، یا یادت باشه که فردا صبح خواستی بریم مدرسه فلان کار رو انجام بدی. همین کمک میکنه که ما حافظه‌مون رو برای اتفاقاتی که در آینده قرار اتفاق بیفته تقویت کنیم. این نوع حافظه بسیار نقش پررنگی داره. مسئله دوم آینده نگری رویدادیه. ببینید ما داریم در مورد آینده صحبت میکنیم، باید بتونیم خودمون رو در امتداد زمان در نظر بگیریم. امروز من در این موقعیت قرار دارم، یه سری نیازها دارم و یه سری توانمندی‌ها دارم که ممکنه فردا اینها رو نداشته باشم.
بله.
یعنی وقتی که من در مورد فردا دارم صحبت می‌کنم، باید تمام امکانات و منابعی که دارم رو در موقعیت فردا در نظر بگیرم. ما باید به کودک کمک کنیم بفهمه که سر صبح ممکنه پر انرژی تر باشه و این احتمال وجود داره که عصر خسته تر و خوابالوتر باشه. پس وقتی که میخواد برنامه ریزی کنه برای درسش، باید حالتهای مختلف خودش رو در طول زمان بتونه متصور بشه. امروز ممکن هوا آفتابی باشه ولی فردا احتمال داره هوا بارونی باشه، پس ما نیاز داریم که یک وسیله مثل چتر رو با خودمون ببریم. یعنی رویدادهایی که ثابت نیستن و فرد باید همه حالتهای احتمالی آینده رو در نظر بگیره، والدین با بچه‌شون صحبت کنن چقدر احتمال داره این اتفاق بیفته و زمان رو در نظر بگیریم. یعنی هیچ چیزی ایستا نیست. حتی اگر من تصمیم میگیرم که فردا یک سفر علمی برم همراه مدرسه، این احتمال وجود داره که فردا هوا خراب بشه، اردوی ما کنسل بشه، ممکنه من فردا تب کنم نتونم این سفر علمی رو یا این بازدید رو همراه همکلاسیام برم. آموزش این مهارت‌ها در قالب تجربیات روزمره به کودک و انتقال اون مهارت بسیار مهمیه. مهارت بعدی بحث برنامه ریزی کردنه که ما به کودک یاد بدیم برای اینکه یک مسئله پیچیده ای رو حل کنه میتونه برنامه ریزی کنه.
بله.
میتونه یه سری مقدمات رو کنار هم دیگه بچینه و اون مسئله‌ای که داره رو حل کنه. برای مثال اگر میخواد به سرویسش برسه، یه وسیله رو گم کرده یا پیدا نمیکنه، تو این مسئله چجوری میخواد هندل کنه، حل مسئله کنه یا مدیریت کنه موقعیتی که توش قرار داره. و در نهایت بحث به تأخیر انداختن لذت که بسیار مهمه. کودک یاد بگیره که خواسته های آنیش رو بتونیم مدیریت کنه برای این که در آینده بتونه به یه دستاورد بزرگتری برسه. خیلی وقتا واقعا ما نمیدونیم که در آینده چه اتفاقی برای ما میفته، ولی تصمیم میگیریم که از اون لذتهای آنی بگذریم که بتونیم به یک هدف بزرگتر برسیم. شاید اینجا جاش نباشه، ولی مثالهای آسیب شناسیش یا پاتولوژیکش توی افرادی که رفتارهای اعتیادگونه دارن. یعنی فرد میدونه که الان نباید دست به این اقدام بزن، نباید دست و کیف و پول دوستش کنه،
منه.
چون آسیب بسیار زیادی براش داره، ولی نمیتونه این لذتش رو به تأخیر بندازه.
نیست.
فرد توی مجموعه داره کار میکنه، اگر واقعا الان دست به یه سرقت کوچیک بزنه میتونه با اون پول کوچیکی که به دست میاره یه نیازش رو برطرف کنه، اما اگر این کار انجام نده میتونه در آینده پیشرفت شغلی بسیار بهتری رو پیدا بکنه. و رشد این مهارت‌ها به کودک بسیار مهمه. شما بهش آموزش میدی که میتونی الان این یه دونه شکلات رو برات بخرم یا نه، صبر کنی فردا به جاش فلان اسباب بازی یا کیک مورد علاقت رو برات بخرم. این باعث میشه که بچه آروم آروم تمرین کنه و حتی مدارای مغزی زیر بنای این مهارت شناختی رسش پیدا کنه.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحات شما در این بخش و خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. دعوت میکنم بخش دیگه از برنامه رو با هم بشنویم.
پنجره‌ای به سوی جهان شگفتی ها، آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
در این برنامه همچنان در خدمت جناب آقای دکتر سعید صادقی، متخصص روانشناسی شناختی و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی هستم. گفتگو می‌کنیم درباره موضوع بررسی تفکر آینده‌نگر در کودکان. آقای دکتر در بخش پایانی بفرمایید که نبود و ضعف تفکر آینده‌نگر در کودکان چه آسیب‌هایی رو به ویژه از منظر شناختی متوجه اونها خواهد کرد؟
میتونه آسیب‌های روانی جدی به دنبال داشته باشه. مطالعاتی نشون دادن، مطالعات طولی، که کودکانی که شناخت آینده‌نگر ضعیف‌تری داشتن در سنین نوجوانی ناامیدتر بودن و ناامیدی در حقیقت آسیب بسیار جدی حساب میشه. در کنار این یافته ها مطالعات دیگه نشون دادن که ضعف در توانمندی های شناخت آینده نگر به ویژه در سنین بزرگسالی میتونه موجب آسیب جدی به ویژه در حوزه خودکشی و رفتارهای خود آسیب رسان باشه. خب شما میدونید که زیربنای بسیاری از اختلالات روانی شناخت منفی فرد نسبت به خودش، دنیا و نسبت به آینده است.
بله.
افرادی که در حوزه شناخت آینده نگر ضعیف هستن معمولا تجربه ناکامی بسیار زیادی دارن نسبت به دیگران.
نسبت.
چون توانمندی برنامه ریزی، حافظه آینده نگر و در حقیقت حل مسئله رو توی این افراد ما ضعیف‌تر می‌بینیم. اینها تلاش‌های بسیار زیادی انجام میدن و راه‌های مختلفی رو میرن که ممکن خیلی از اونها منتج به نتیجه نشه و این باعث میشه که فرد یک حالت اضطراب انتظاری رو تحمل کنه به خاطر اینکه بسیاری از چالش‌هایی که الان سر راهش برای رسیدن به هدف هست رو پیش‌بینی نکرده، مدام در معرض اضطراب قرار میگیره.
بله.
و این تجربیات ناکامی مداوم میتونه باعث ایجاد ناامیدی، باعث اتلاف وقت و انرژی افراد و در نهایت آسیب‌های روانی جدی باشه که در موردش صحبت کردیم.
بله. من فکر میکنم که دو ویژگی مهم دیگه هم داریم که میتونیم توی این مقوله بهش بپردازیم. یکی قدرت انعطاف پذیری کودکان هست و یکی قدرت تاب‌آوری، و هر دو اینها مهارت هایی هستش که باید از دوران کودکی در فرزندان خودمون اونها رو پرورش بدیم.
کاملا با شما موافقم. این سازه‌ای که ما امروز داریم در موردش صحبت میکنم با عنوان شناخت آینده نگر، کاملا انعطاف پذیری افراد توش نقش پررنگی دارن و این که افراد بتونن مسائلشون رو طوری حل کنن که اگر به بنبست برخوردن دنیا رو دیگه صفر و یکی نبینن که همه چی دیگه به پایان رسیده. و ضمن این که ما داریم در مورد آینده صحبت میکنیم، هیچ چیزی قطعیت نداره در مورد آینده. ما به انعطاف پذیری نیاز داریم و یکی از مؤلفه‌های شناختی هستش که در شناخت آینده نگر بسیار با اهمیته که ما کمک کنیم فرد منعطف وار بیاد و حالت‌های مختلفی که در آینده ممکنه براش اتفاق بیفته رو در نظر بگیره و خودش رو بتونه با تغییر شرایط محیطی منطبق کنه، سازگار کنه خودش رو با حتی اتفاقی ناگواری که ممکنه